بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین. خب بحث امروز فوق العاده ساده است. یه چند سطر بنویسید که عبارت بخوانید. خیلی مطالب ساده است. دیروز اواخر درس یکم تندش کردیم، مطالب ساده بود، ولیکن جزوه نوشته بشه دیگه حلاجی میشه. مبحث ششم، مطالب خیلی روانه، خیلی ساده است. مبحث ششم، مقتضای اطلاق صیغه این است که سرخط اولا وجوب در صورت مشتبه شدن بین نفسی و غیری نفسی باشد، چون غیری احتیاج به قید دارد و قیدش وجوب شیء دیگر است. تمام. توضیح نمیخواد، ولی یک دقیقه توضیح میدیم. واجب در یک تقسیم بر سه نوعه. بعضی از واجبات ما یقین داریم واجب نفسیه. واجب نفسی تو اصول خوندید مفصلا هم تو کفایه میرسیم، ما وجب لنفسه. بعضی از واجبات یقین داریم که واجب نفسیه، مثل صلات. بعضی از واجبات یقین داریم که واجب غیریه. واجب غیری یعنی ما وجب لغیره، یعنی وجوبش به خاطر وجوب غیره، چون غیر واجب شده این واجب شده. مثل مقدمه واجب علا قولن، چون در مقدمه واجب 13 نظریه است، حالا علا قولن. پس بعضی از واجبات هم یقین داریم واجب غیریه. بعضی از واجبات مشکوکه. شعار فرموده اعتق رقبه، بر تو اعتق رقبه واجبه. شک میکنه که اعتق رقبه واجب نفسیه یا واجب غیریه. میخوام ببینید اطلاق صیغه اعتق رقبه اقتضای چی میکنه؟ نفسی بودن یا غیری بودن؟ میفرمایند که مقتضای اطلاق نفسی بودنه. چرا؟ چون غیری بودن احتیاج به قید داره. اگر اعتق رقبه واجب غیری باشه، شعار باید بفرماید اعتق رقبتن ان وجب فلان شیء. اعتق رقبه واجبه اگر فلان شیء واجب باشه، و فرض اینه که شعار اینجور قیدی نداره، پس میشه نفسی. ثانیاً اینو توضیح دادم دیگه، ثانیاً ثالثاً رو توضیح نمیدم. ثانیاً وجوب در صورت مشتبه شدن بین تعیینی و تخییری، بفرمایید شما، تعیینی باشد، چون تخییری احتیاج به قید دارد و قیدش عدم انجام شیء دیگر است. میخواید اینم توضیح بدم؟ واجبات در یک تقسیم بر سه نوع. بعضی از واجبات یقین داریم واجب تعیینیه، مثل نماز صبح. نماز صبح واجب تعیینیه، یعنی متعیناً بر شما واجب، اینجور نیست که مخیر باشی بین نماز صبح و چیز دیگه. بعضی از واجبات یقین داریم واجب تخییریه، مثل خصال کفاره. بعضی از واجبات مشکوکه، شک دارن که تخییری است یا تعلیل. شعار فرموده اعتق رقبه، اعتق رقبه واجبه، شک میکنیم واجب تعیینی است یا تخییری. این مقتضای مطلق بودن اعتق رقبه کدومه، تعیینی یا تخییری؟ تعیینی. چرا؟ چون تخییری احتیاج به چی داره؟ قید داره. عدم انجام شیء دیگر، یعنی در صورت این واجبه که شما شیء دیگر انجام ندی. اگه شیء دیگر انجام ده دیگه این واجب نیست. حالا البته بحثش میرسیم به این سادگی نیست، واجب تخییری یا مشکله داریم که صاحب کفایی وارد حل نشمش. سالسن وجوب در صورت مشتبه شدن بین عینی و کفایی عینی باشد، چون کفایی احتیاج به قید دارد. اگر گفتید قیدش چیه؟ شخص دیگه انجام نده، و قیدش عدم انجام مکلف دیگر باشد، دیگه بیش از این مانور رفتن رو مطالب ارزشی نداره. مبحث هفتم یه بحثی هست تو اصولم یه اشاره به شده بود، یه اسکلت بحث اینه، امر بعد از نهی، یعنی اول شارع نهی میکنه از یک عملی، بعدن امر میکنه به اون عمل. امر بعد از نهی مثل که شارع اول میفرماید که صید کردن حرامه در حال احرام، یعنی شخصی که محرم شد صید کردن برش حرامه. اول شارع صید کردن رو حرام کرده، بعدن میفرماید که اذا حللتم فاصطادوا، زمانی که محل شدید یعنی از حالت احرام اومدید بیرون، فاصطادوا، صید بکنید. اصطادوا امره، این میشه امر بعد از نهی، یا امر بعد از توهم نهی. تو صحیح مسلم مثالی که برای اولی زده امر بعد از نهی مثل اینه، روایت از پیامبر نقل کرده، پیامبر فرمونده کنتو نهیتکم ان زیارت القبور فزوروها، اول شما رو نهی کردم از زیارت قبر، فزوروها، زیارت کنید قبرها را، حالا زیارت کنید قبرها را. اول نهی از زیارت، حالا این روایت البته باید بررسی بشه، این مثالی که اهل سنت نقل میکنن، بعدش امر شد. یا امر بعد از توهم نهی، که البته اقوالی که در این مسئله است نوعاً درباره امر بعد از نهیه، درباره امر بعد از توهم نهی نیست. لذا میرزا حبیب الله رشتی تیتر بحث رو این قرار داده، امر بعد از نهی. حال علمای اصول مونده اینن گنجاندن تو بحث، امر بعد از توهم نهی. حالا شما که نه، اون آقاه فکر میکنه که نوشیدن ترشی براش جایز نیست، فکر میکنه، میره دکتر بهش میگه که ترشی بخور. الان ترشی بخور امره، خب بعد از توهم چیه؟ نهیه. در این امر بعد از نهی، حالا توهم توی عبارت خدمتش میرسیم، مراد از توهم غیر قطعه، ظن و شک و وهم. حالا تو این امر بعد از نهی یا امر بعد از توهم نهی هشت نظریه است که مرحوم رشتی دونه دونه این نظریات ذکر کرده، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8، صاحب کفای از بین این نظریات چهار نظریه رو ذکر کرده. امر بعد از نه یا امر بعد از توهم نه معنی چیه؟ اینا رو می نویسی دیگه تمام میشه. مبحث هفتم، مطالب ساده است، لذا یکم خستگی برامون عارض شده. مطلب دیروز مهم بود، واقعیون، اون خیلی مهم بود. در مبحث هفتم درباره امر بعد از نهی یا بعد از توهم نهی در کتاب به چهار نظریه اشاره شده است. هر جا که میگم اشاره شده معنیش اینه که اقوال دیگه هم در مسئله هست، البته بعضی از مؤشرین فرمودن در مسئله 10 نظریه است، ما بیشتر از 8 نظریه ندیدیم. حالا اون 10 نظریه 2 نظریه دیگه چیه؟ 1، میرزا بیبولا رشدی بهترین کتابی که این اقوال رو گفته، 1، ظهور در اباحه بالمعنى الاخص دارد، پرانتز باز، مشهور پرانتز بسته. روی مثال پیاده کنم، اول شارع نهی میکنه از صید، میگه در حال احرام حق صید نداری، صید حرامه. بعدن میفرماد که اذا حللتم فاصطادوا، زمانی که محل شدید فاصطادوا. این فاصطادوا صيغه امره، مشهور میگن ظهور داره در اباحه بالمعنى الاخص. اباحه تو بحث مقدمه واجب میرسیم، قبلا هم خوندید، 2 نوعه، اباحه بالمعنى العام. اباحه بالمعنى العام یعنی چه؟ نه بگید یعنی چه؟ بفرمایید اباحه بالمعنى العام یعنی حرام نیست، جواز. خب اباحه بالمعنى الاخص یعنی تساوی دو طرف، که یکی از احکام خمسه است. حالا ما مشهور میگن اباحه بالمعنى الاخص یعنی جایزه، میخوای صید بکن میخوای صید نکن، این عقیده مشهور. 2، ظهور در وجوب دارد. آقا احتیاج به توضیح که نداره این مباحث، داره یا نه؟ 2، ظهور در وجوب دارد، پرانتز باز، رازی، پرانتز بسته، فخر رازی معتقد به این قوله، میگه ظهور در وجوب داره. یعنی آقا بعد از اینکه شما محل شدید صید کردن چی میشه؟ واجب میشه. 3، این 3 یکم حواستون جمع باشه. 3، اگر امر به زوال علت نهی معلق شده، ظهور در حکم قبل از نهی دارد، و اگر معلق نشده ظهور در وجوب دارد، پرانتز ازودی، پرانتز بسته. این نظریه سوم گرفتی؟ رو این آیه پیاده میکنم. این نظریه اول، خدا میگه که اگر محرم شدید صید حرامه، علت حرمت صید چیه؟ محرم شدن، علت حرمت صید محرم شد. بعدن خدا میفرماد که اذا حللتم فاصطادوا، زمانی که محل شدید صید کنید. الان این صید کردن معلق شده به زوال علت نهی. علت نهی چی بود؟ احرام. خب میگه اگر اون علت زائل شد، یعنی احرام زائل شد، یعنی شما چی شدید؟ محل شدید، معلق شد. اینجا میگن ظهور داره این استادو در حکم قبل از نهی، قبل از اینکه شما محرم بشید و صید حرام بشه، صید کردن چه حکمی داشته رفقا؟ جایز بوده. الان استادو جایزه. فهمیدی چی شد؟ میخوای یه بار دیگه بگم؟ اگر این امر استادو معلق بشه، متوقف بشه بر چی؟ زوال علت نهی. یعنی میگه اگه علت نهی زائل شد این امر بیاد. اینجا امر ظهور در چی پیدا میکنه؟ ظهور پیدا میکنه در حکم قبل از نهی، قبل از اینکه شارع نهی بکنه از صید. صید کردن چه حکمی داشته؟ جایز بوده، بله؟ الان میشه جایز. ولی اگه معلق نشده بود، مستقیم شارع بیاد بگه کنتو مثلا نهیتکم ان زیارت القبور فزوروها، این ظهور در چی داره؟ وجوب داره. چه میشه؟ 4، این 4 نظریه آخونده، 4، اینه دیگه. بیشتر از این، ولو خیلی بیشتر از ماهشینم توضیح دادم، ولیکن دیگه بیشتر از این مانو رو مطالب نمیرم. 4، اگر امر همراه با درس هم بخونید اگه وقت کردید. حیف. اگر امر، چون دیروز سر کلاس لمعه، چون اصول ما اینجون درس میگیم، لمعه ما یه نیم ساعت درس میگیم، یک صفحه از کتابای قدیم، یک صفحه اصوله که باید لب به شما بدین، یه لبی بیا دستتون. فکر که نمیشه لب داده، این مسئله به مسئله هست. هی میخونه طلبه هم جرأت حرف زدن نداره، چون تو حرف زدن میگین روایت چی داری میگی؟ اجماع در مسئله، ظاهر روایت اینه. اصوله که استاد باید یه جوری درس بگه که عقل همه رو ارضا بکنه. بله؟ یعنی باید یه جوری بگه که صدا از هیچ که در نیاد، ولی صدا در نیاد نه به خاطر ترس، به خاطری که یه جوری باید مطالب بیان بشه که ارضا بشه عقلش. خب دیروز یه نظر خواهی کردیم، به این نتیجه رسیدیم که طلبا روزان روز 4-5 ساعت وقتشون تلف میشه. نمیشه؟ خب میشه. آقا عجیبه، بعضی موقع میرن تو کتابخونه منشینن، طلبه بهترین وقت اومده نشسته روزنامه مطالعه میکنه. عجیب. میگه تیتر روزنامه آقا سیدکار 4. خب اگر امر، خیلی شفاف مطالب، اگر امر همراه با قرینه معینه باشد، بر طبق قرینه عمل می شود، و الا مجمل است، پرانتز مصنف پرانتز بسته. اگه این صیغه امری که بعد از نهی یا بعد از توهم نهی میاد همراه با قرینه بود، با حمله بر اون چیزی میشه که قرینه میگه. اگه همراه با قرینه نبود چیه؟ مجمله دیگه، صاحب کفای دیگه چیزی نمیگه. بله، وضع برای وجوب شده، لیکن لولا الوقوع عقیب الحذر، اگر بعد از امر اگر بعد از نهی نباشه، و فرض اینه که اینجا بعد از مبحث هشتم ساده است، بلکه امروز یکم عبارت بخونیم، به سوالات هم گوش نمیدیم. مجمل آسان میگه مجمل یعنی چی؟ مجمل یعنی باید ببوسی بذاری کنار، ظهور در هیچ چی نداره.
اگر ظهور در وجود داره لفظش ثابت کرد.
آقا سید اینجا واقع شده بعد از نهی، این
از ظهورش قرینه میخواد،
داره حرف میزنه، داره از من حرف میکشه، البته صداشم بلند میکنه، متوجه است؟ این واقع شدن بعد از نهی قرینه عامه است، این قرینه عامه با اون ظهور وزید تعارض میکنه. عبارت های بروجردی رو زمیمه کنید، فتعادلا من هذه الجهت، فتعادلا هر دو رو میذاریم کنار. مبحث هشتم، یکم بلکه امروز عبارت بیشتر بخونیم. مبحث هشتم، میرزای نائی نه درباره این مبحث چیزی گفته، نه درباره مبحث بعدی، مبحث مره و تکرار، صاحب کفای 5-6 جلسه وقت ما رو میگیره، و مبحث بعدیش فور و تراخی. میرزای نائی یک کلمه نفرموده دربارش، سرش هم گفته، گفته لا طائل تحته، هیچ فایده در تحتش نیست. البته مبحث مره و تکرار اصل مبحث فایده نداره، ولی یه چیزی توش مطرح میشه که پس فردا میرسیم، به نام مبحث تبدیل الامتصال بالامتصال، او ثمره داره، ولی اصل مبحث ثمره نداره. رضا صراحتا در فواید الاصول مرحوم کاظمی از نائین نقل میکنه که مطرحش نمیکنه. بس مره و تکرار، موقعی که مولا به شما میگه که بهتره کسی که اقوال گفته صاحب معالم، مثلا موقعی که مولا به شما میگه که مثلا سل صلات از ظهر، آیه دال بر مره داره، یعنی یه بار نماز ظهر بخون، یه دال بر تکرار، یعنی مکررن نماز ظهر بخون، همیشه باید نماز ظهر بخونی. البته حالا اینجا قرینه هست تا که نماز ظهر یه دونه هست، چیزی دیگه که قرینه باش نیست، دال بر یه باره یا دال بر تکراره. در مسئله 5 نظریه هست که دیگه صاحب کفای هیچ نظریه مطرح نمیکنه، عقیده خودشو میگه. عقیده صاحب کفای چیه؟ نه دال بر مرز، نه دال بر تکراره. دلیلش هم تواداره، میدونه چرا؟ چون صیغه امری که از مولا صادر میشه دو چیز داره، یه ماده داره یه هیئت داره، متبادر از ماده چیه؟ طبیعت و سلام، نه توش مره خوابیده نه توش تکرار. متبادر از صیغه چیه؟ طلب ایجاد و سلام. فعین المره و تکرار، خیلی شفاف حرف نزن. مبحث هشتم، لذت ببرید از درس. مبحث هشتم درباره وضع صیغه امر برای مره یا تکرار. حالا این مره و تکرار یعنی چی؟ میرسیم انشاءالله دو سه جلسه دیگه. آیا مره یعنی یه فرد، یا این که مره یعنی یه دفعه؟ ای با هم فرق داره ها. تکرار یعنی افراد یا یعنی دفعات، ای با هم دیگه فرق داره. یه بحثش میرسیم. درباره وضع صیغه امر برای مره یا تکرار، پنج نظریه وجود دارد. دیگه بیشتر از این ندیدیم نظریات. نظریه مصنف این است که صیغه برای هیچ کدام وضع نشده است به دلیل تبادر. نقطه توزیع. حالا این تبادر رو میخوایم توضیح بدیم. توزیع صیغه امر از دو شیء تشکیل شده است. الف، بفرمایید آقا. حالا بفرمایید ماده و هیئت. یک هیئت دو ماده، فعلا چیزی ننویسید. بالاخره موقع که مولا بهشون یه ازرد، یه ماده داره، مادهش اختلافه. مرحوم آخون میگه زاد و را و با، مشهور میگن زرد. متوجه هستی؟ و فردا مرحوم آخون وارد بحث میشه، با اینکه رشته تخصصیشون نبوده وارد صرف و نحو میشه، تمام ریشه رو خراب میکنه. در اول امثله خوندید، بدان که مصدر اصل کلام است. کلام چهار تا معنی داره: کلام لغوی، کلام صرفی، کلام نحوی، کلام فلسفی. بله، در لغت کلام چی بود؟ تو فقه خوندید، فقط خوندید ما یتکلم و به. بله، این کلام لغوی. کلام صرفی چیه؟ مشتق. کلام در علم صرف یعنی مشتق. لذا شرح امثله، تو شرع امثله، چون شرع امثله شرع بر امثله هست. دیدید یا ندیدید؟ تو امثله میگه مصدر اصل کلام است، وقت تو شرع امثله میاد اون توضیح میده. کلام رو به معنی نحوی معنا میکنه، میگه الکلام ما افاد المستمع فائدتا تامه به حیث یسوح سکوت علیها. دیدید یا ندیدید؟ این غلطه که اون کلامی که داره اونجا میگه کلام چیه؟ صرفیه. کلام در صرف به معنی مشتقات. این داره کلام نحوی رو معنا میکنه. حالا چرا تو بحثمون داره؟ تو عبارت الف هیئت. حالا غرض اینه که کسی نباید از اون حیطه تخصصی خودش خارج بشه. الف هیئت، متبادر از هیئت. قبلا مرحوم آخوند گفت متبادر از هیئت طلب ایجاد است. هیئت یعنی طلب ایجاد، یعنی مولا از تو طلب میکند ایجاد را. به ماده، نقطه، متبادر از ماده طبیعت و ماهیت مجرده است. مثلا ازرب مادهش ضربه، ضرب یعنی زدن و سلام. یکی میگه مجرد، یعنی مجرد از چی؟ مره و تکرار. بعدش بنویسی فعین المرت و او تکرار. علامت سوال مره و تکرار کجاست؟ تمام. نکته، این نکته مهمه، ساده است ولی مهمه، خیلی مهمه. آخون. دلیل مرحوم آخون تبادل.
تبادر نداریم، نه اینکه تبادر داریم به
مرحله. خب حالا عدم تبادر نمیگه، چون متوجه است که عدم تبادر علامت چیه؟ مجازه.
چون دلیلی نداریم، ظهوری نداریم بر مرحله.
ولی آخوند اینو نمیگه.
احتیاج به ظهور.
این حرف شما حرف خوبیه. ولی صاحب کفایه اینو نمیگه، میگه اونو میگه. صاحب کفایه فإن المنصرف عن نگو. حالا میگم دیگه، این منصرف در اینجا معنی تبادره.
بله.
پیروز تموم شد دیگه. میگه تبادر اینه. این که شد یعنی غیر از این نیست. نکته. این نکته مهمه. محشین روش مانور نرفتن. ما این نکته رو میگیم بعد وارد جزئیات میشیم. نکته یه لحظه با من باشی. آقا تو بحث مره و تکرار مرکز نزاع چیه؟ نزاع علما تو چی؟ نزاع علما تو صیغه امر از ناحیه هیئتش، یعنی بحث علما اینه که آیا هیئتش داله بر مره است یا تکرار، یا نزاع علما در صیغه امر از حیث مادهش، یعنی بحث علما اینه که مادهش داله بر مره یا تکراره. گرفتی چی شد؟ اینو ماشین نفرمودن جز مرحوم اصفهانی دو خط فرموده، خیلی قشنگ کار کرده. فهمیدی چی شد؟ ای که علما بحث دارن که صیغه امر داله بر مره هست یا تکرار، مرکز نزاع رو چیه؟ مرکز نزاع روی مادهشه، یعنی صیغه امر از ناحیه مادهش داله بر مره یا تکرار، که نزاع رفته روی ماده، یا از ناحیه هیئتش. مرحوم آخوند میگه نزاع از نظر هیئته، ببخشید از نظر ماده است. از نظر چی؟ ماده. یعنی اختلاف علما اینه که صیغه امر از ناحیه مادهش داله بر کدومه، ولی صاحب فسور گفته نزاع از حیث چیه؟ هیئته. فهمیدی چی شد؟ این با هم دیگه فرق داره. حالا وارد جزئیات میشن، متوجه نمیشن. اینجا مراد از دلالت وضعه. نکته در این که حالا کلام صاحب فسور رد میکنی، البته کلام مرحوم آخوند حرف درستی نیست، لذا هم آقا زیاب در نهایت الافکار هم آقای حکیم در حاشیه‌شون بر کفایه دفاع کردن از صاحب فسور، یعنی نتیجتاً حق میشه با صاحب فسور. نکته در این که آقا محشین بعضیشون آقا کتاب نوشتن که واجب نیست، مفصل نوشتن ما تا سه خط سرت قضیه رو ما هم آوردیم، حالا هم یه سه خط ببینی کی توضیح داده. خب زحمت انسان بکشی یه لبی بده دست طلبه، حالا فرفر کتاب بنویسی که چی. در این که نکته در این که مرکز نزاع در بحث مره و تکرار چیست، دو نظریه است. یک نظریه مصنف، مرکز نزاع صیغه امر از حیث ماده است. یعنی چه مرکز نزاع صیغه امر از حیث ماده است؟ یعنی اختلاف علما روی ماده است که این ماده داله بر مره است یا داله بر تکرار. خب حالا یه لحظه وارد جزئیات بشیم. اگر بگی نزاع علما در ماده است، یعنی صیغه دلالت بر چی داره؟ طلب و سلام. دلالت نداره بر طلب یک بار یا طلب چند بار، دلالت داره بر طلب. اما اون ماده یک بار یا چند بار، اینجور میشه طلب ماده یک بار، یعنی طلب رفته روی چی؟ ماده یک بار، یا طلب یه نفس باید بگیم، یا طلب ماده چند بار. فهمیدی چی شد؟ ولی صاحب فسور میگه نزاع رفته روی چی؟ هیئت. هیئت میدونی یعنی چی؟ یعنی محتوای صیغه یک طلبه بگید یا چند طلبه. دیدی با هم دیگه فرق داره؟ نظریه مصنف، نه ببخشید نظریه فسور، بله درست، بله. بهترین کسی که عقیده صاحب کفایه رو توضیح داده مرحوم اصفهانیه. همین بیانی که براتون عرض کردن که صیغه امر داله بر اصل طلبه و سلام، نه طلب یک بار یا طلب چند بار. دو نظریه فصول، حالا آدرس بهتون میدم، صفحه 71. مرکز نزاع صیغه امر از حیث هیئت است. دلیل صاحب فصول با این دلیل میدونه چه کار میخواد بکنه؟ میخواد ماده را از محل نزاع بودن خارج بکنه، بگه او اجماعیه که معنیش چی چیه، بس اختلاف میشه روی چی؟ هیئت. فهمیدی چی شد؟ با این دلیل این کار میخواد انجام بده. دلیل صغرا، ماده مشتقات پرانتز من جمله امر پرانتز بسته، چون یکی از مشتقات رفقا چیه؟ امر. ماده مشتقات مصدر است. این کلام صاحب فصول، این صغراش. کبرا، مصدر مصدر به اجماع ادبا. این اجماع رو سکاکی نقل کرده، صفحه 93 مفتاح العلوم. دیروز نگاه کردم که مفتاح العلوم ببینم عبارش می‌نویسن بیارن لعلتن که همین محکمه، او لعلل دسترسی به کتابا ندارن. مصدر به اجماع ادبا دال بر ماهیت و طبیعت مجرده است. پرانتز مجرده رو به رفقا معنا میکنم، بدون مره یا تکرار. پرانتز ببندید. آقا نتیجه بفرمایید.
ماده مشتقات
من جمله امر، پس ماده بل اجماع دال بر چیه؟ ماهیت مجرده. خب پس این صیغه یعنی ماده شو بذارید کنار اجماعیه، ما میمونم صیغه. نتیجه بر وزن خدیجه، پس ماده مشتقات به اجماع ادبا دال بر ماهیت و طبیعت مجرده است و لذا در صیغه امر از ناحیه ماده اش نزاعی نخواهد بود. و لذا در صیغه امر از ناحیه ماده اش نزاعی نخواهد بود. آقا یک لحظه با من باشید. آقا اضرب، صاحب اصول میگه ماده اش یعنی چه؟ زر، زدن. پس نزاع علما تو هیئتشه. بعضی میگن طلب یک بار، یعنی طلب یک بار زدن. بعضی میگن طلب چند بار، طلب چند باره زدن. یعنی چند تا طلب. خب جواب بفرمایید، جواب چیه؟ یکیش همینه، ولی صاحب کفای اینو نگفت. دیگه چی؟ صاحب کفای میگه که ماده مشتقات مصدر نیست، و اون اجماع بر چی بود؟ اون اجماع بر مصدر. چه ربطی ماده مشتقات داره؟ فهمیدی چی شد؟ خب میگه اگر ماده مصدر نیست، پس اونی که میگن مصدر اصل کلام است چیه؟ اینو دیگه صاحب کفای جواب میده. یک جواب میده، آقا مگه انسان مجبوره؟ یک جواب میده. جواب درس بخونید. هی جواب بعد اینجا مراد مشتق صرفی، مشتق نحوی و کلام فلان نیست. البته اینجا که مشتق حتما صرفی. جواب مصدر ماده مشتقات نیست و لذا اجماع علما بر این که مصدر دال بر طبیعت مجرده است مستلزم دلالت ماده صیغه بر طبیعت مجرده. آقا ابوالفضل است یا نیست؟ نیست. نیست. این تمام شد. این تقریبا دو صفحه. حالا واسه این ادامه داره، همینجور ادامه میدیم. بله؟ نه میگه مصدر نیست. پس چیه؟ میگه حرفه.
معنا نداره.
نداشته باشه. مگه باید معنا داشته باشه؟ بعد از اینکه هیئت، بعد از اینکه هیئت مصدر رفع روش معنی پیدا میکنه. تمام. حالا یکم اینجا با من باشید، من یه خورده گرم بشم بعد. المبحث و سابع، نه مرکز نزاع اینه، اول میگه مرکز نزاع اینه بعد ادعای تبادر میکنه. چرا معنا نداره؟ نزاع رو اینه، ولی صاحب کتاب میگه متبادر بزن من اونه. خب المبحث و سابع، مبحث هفتم، انه شأن اختلف القائلون به ظهور صیغت الامر فی الوجوب، انه شأن اختلاف دارند کسانی که قائل هستند. قائل هستند به چی؟ کسانی که قائل هستند به ظهور صیغه امر در وجوب. پس بقیه اقوال رو بذارید کنار، بحث ما درباره اون کسانی است که میان صیغه امر ظهور در چی داره؟ وجوب داره. وضعن، این وضعن قید است برای ظهور. کسانی که میان صیغه امر ظهور در وجوب دارد، حالا ظهور، ظهور وضعی، ظهور وضعی یعنی چی؟ یعنی صیغه امر برای وجوب وضع شده. او اطلاقاً، این اطلاق هم مثل انصرافاً، یعنی کسانی که میان صیغه امر برای چیزی دیگه وضع شده ولی انصراف به چی داره؟ وجوب. ظهور دارد صیغه امر در وجوب وضعاً او اطلاقاً، اطلاقاً یعنی انصرافاً. ای فیما متعلق است به اختلافه، کسانی که میان صیغه امر ظهور در وجوب داره به هر علتی اختلاف دارن. فیما، فیما متعلق است به اختلافه، فیما اذا وقع عقیب الحذره، اختلاف دارن در موردی که اگر واقع شود امر بعد از حذر. حذر یعنی چه؟ نهی. او فی مقام توهمه، یا در مقام توهمه حذر. عرض کردیم مراد از توهم یعنی غیر قاطع، یعنی شما زن داشتی به نهی، یا شک داری در نهی، یا وهم داری در نهی، انصرافا. اطلاقا اصل معنیش یعنی استعمالا، وقت استعمال منشأ میشه برای انصراف. نه، انصراف رفتی به اطلاق مقامی، قبلا بحثش گذشت. نبودی صدات هم بلند نکن، نبودی. اذا وقع الامر عقیب الحذر، یا در مقام توهم حذر اختلاف کرده اند. الا اقوال، الا متعلق است به اختلاف، اختلاف کردن بر اقوالی. عرض کن اقوال در مسئله چند تاست؟ 8 تا. میرزا حبیب الله رشید دونه دونه گفته، مراجعه کنید. حالا اینجا فهم عرف بنابر عقیده صاحب کفای، اختلاف کردن بر اقوال. یک، نسب الی المشهور ظهور حافل اباحه، نسبت داده شده است به مشهور ظهور صیغه در اباحه. کدام اباحه؟ اباحی بالمعنی الاخص. و الی بعضن، و نسبت داده شده است به بعضی، مثل فخر رازی، البته رازی. الی بعض العامه، نسبت داده شده است به بعضی از عامه، ظهور و حافل وجوب، ظهور صیغه امر در وجوب. استاد و سید بر شما واجبه مثلا، البته اینجا قرینه است. و الی بعضن، و نسبت داده شده است به بعضی ازودی. این نظریه ازودی بگی تا من جگرم خنک بشه. ازودی میگه امر دو حالت داره، یه مرتبه این امر معلق شده بر چی؟ زوال علت نهی. اینجا امر زور در چی داره؟ حکم قبل از نهی. یه مرتبه معلق نشده، زور در چی؟ و نسبت داده شده است به بعضی ازودی. چی نسبت داده شده؟ تبعیتها، تابع می باشد صیغه امر. تو مثال من صیغه امر چی بود؟ استادو. تابع می باشد صیغه امر لما، این ما یعنی حکم، تابع اون حکمی است که قبلا نهی، قبل از نهی بوده. در چه صورت این صیغه تابع حکمی که قبلا نهی بوده؟ چی عرض کردن از خارج؟ اگر این امره معلق بشه بر زوال علت نهی، ان علق الامر به زوال علت نهی، اگر معلق بشود امر، یعنی امر وارد بعد از نهی. آقا این اقوال نوعا درباره چیه؟ امر بعد از نهی، درباره امر بعد از توهم نهی نیست. این علق الامر اگر معلق بشود امر به زوال علت نهی، تو مثال من علت نهی چی بود؟ محرم شدن، تمام. الا غیر ذالک، تا غیر این اقوال ذالک اقوال بالمعنی الاخص. چرا بالمعنی الام؟ چرا نگاه بندازید حتما گفته شد. و تحقیق انه عقیده صاحب کفایه، صاحب کفایه میگه که این سه نظریه رفتن دیدن جاهایی که امر بعد از نهی به کار رفته، دیدند هر کسی از این جاها یک برداشتی کرده. قائلین به قول اول رفتن دیدن جایی که امر بعد از نهی اومده، برداشت قول اول کردن. قائلین قول دوم رفتن دیدن یه جایی که امر بعد از نهی اومده، برداشت قول دوم کردن. صاحب کفایه میگه نباید بری جاها رو نگاه بندازید. چرا؟ چون در تمام جاها امرها با قرینه است، لذا نمیتونی استدلال کنی به این موارد مختلفه استعمالات، چون اینجا قرینه است. و تحقیق انه شن، عقیده صاحب کفایه، لا مجال للتشبث، مجالی نیست برای استدلال کردن این قائلین به موارد الاستعمال، به موارد استعمال. مثلا قائلین به قول اول بره این مورد استعمال رو بگیر، بگیر نگاه کن اینجا اصلا اباحی بالمعنی الاخص داره میگه، یا قارین قول دومون بره نگاه کنه بگه نگاه کن اینجا داره وجوب میگه، میگه به این موارد استعمال نمیشه تکیه کرد. چرا؟ فافا سببیت، فانه شأن قل مورد منها، کم است موردی از موارد که یکون خالی عن قرینه علی الوجوب، که باشد اون مورد خالی از قرینه بر وجوب. قول دوم اول اباحه عبد تبعیت یا تبعیت، در موارد همیشه قرین است برای کدام. و مع فرض تجری، این عبارت یکم حواستون جمع باشه، و مع فرض تجرید انها، و با فرض تجرید از قرینه، فرض اینه که قرینه نیست، ما هستیم و امر بعد از نهی، به این امر بعد از نهی میگن قرینه عامه. مخیم این آیا این قرینه بر چیز دیگه میشه یا نمیشه؟ و با فرض تجرید از قرینه لم یظهر بعدو، مرحوم حکیم اینقدر وسواس بوده که اعراب گذاشته نمیشه بعدو. این کلمه بعد پنج حالت داره، اینجا مبنی بر ذمه، مضاف الیه حذف شده، معنیش در نیت، لفظش در نیت نیست. بعدو یعنی بعد فرض تجرید، این بعدو فاعل برای لم یظهر نیستا، فاعل لم یظهر کونو هست. و با فرض تجرید از قرینه ظاهر نیست بعدو، بعدو یعنی چه؟ یعنی بعد از فرض تجرید، یعنی بحثم رو این فرض تجرید از قرینه، چی ظاهر نیست؟ نسخه مختلفه، این نسخه که دارم میخونم درسته، کون و عقیب الحضر موجبن لزهورها فی غیر ما تکون ظاهرتن فیه. خب میگفتی مجمل از این عبارت باید اجمال رو بکشیم بیرون، از این عبارت اجمال رو باید بکشیم بیرون. لم یظهر، ظاهر نیست که کون و عقیب الحضر بعد از نهی بودن موجب بشود برای ظهور صیغه، ای بعد از نهی موجب بشود برای ظهور صیغه فی غیر ما، این ما یعنی وجوب. بنویسید این بعد از نهی بودن موجب بشود برای ظهور صیغه در غیر وجوبی که، این ما یعنی چی؟ وجوب. این بعد از نهی بودن موجب نمیشه که صیغه ظهور پیدا کنه در غیر وجوب، وجوبی که تکون ظاهرتن فیه، می باشد صیغه ظاهر در وجوب. بالای تکونو بنویسید لولا الوقوع عقیب النهی. از دوباره ترجمه میکنم، در غیر اون وجوبی که صیغه ظهور در این وجوب داشت، در چه صورت ظهور در وجوب داشت؟ بگید. اگر عقیب نهی نبود، ببینید شد مجمل، میگه صیغه ظهور در وجوب ندارد، متوجه هستید؟ بله اگر بعد از نهی نبود ظهور در وجوب می داشت و فرض اینه که الان بعد از نهی پس ظهور در وجوب هم ندارد، یعنی ظهور در هیچی ندارد. خیلی عبارت سلیس نیست. فی غیر ما تکون ظاهرتن فی غایت الامر، حالا دیگه صراحتن میگه غایت الامر یکونو، ضمیر یکونو بزنید به وقوع، بزنید به وقوع عقیب الحذر، میخوره به کون، وقوع عقیب الحذر بهتر. غایت الامر یکون، این واقع شدن بعد از نهی موجبن لاجمالها، موجب میشود برای مجمل بودن صیغه، صیغه میشه مجمل. این غیر حاله، غیر ظاهرت فی واحد منها، ظهور نداره در هیچ یک منها، این منها یعنی معانی، ظهور نداره در هیچ یک از معانی الا به قرینت اخرى، مگر به قرینه دیگری. مراد از قرینه یعنی باید یک قرینه معینه باشه. این کلمه دیگری، این دیگری مگه اینجا پای چند تا قرینه در میونه که میگه مگر به قرینه دیگری؟ دو تا. چون در اینجا همین واقع شدن امر بعد از نهی میخوایم ببینیم قرینه هست بر معنای قرینه نیست. میگه ما از قرینه، از این قرینه چیز استفاده نمیکنیم، باید بذارید کنار، باید قرینه دیگری باشه. غیره حال است برای ها در اجمالها، در حالی که این صیغه ظهور نداره در هیچ یک منها از معانی مگر به سبب قرینه دیگر. دیگر توضیح دادم یعنی چه، مگر به واسطه قرینه دیگری. تو همون دو خطی که نوشید تمام عبارت های کفایی را آوردین، اگر قرینه معینه بود فبها، اگر نبود میشه مجمل. کما اشرنا، همونطوری که اشاره کردیم، ما کجا اشاره کردیم؟ ما در فانه بالا گفتیم فانه قل موردون منها المبحث الثامن. آقا مبحث الثامن چی بود؟ مره و تکرار وضع شده برای مره یا تکرار. در مصر چند نظریه است؟ پنج نظریه. اقوال خواستید ببینید اینجا دیگه میرزا حبیب‌الله خوب مطرح نکرده، اینجا مراجعه میکنه به فیروزآبادی، هر پنج قول اونجا میبینید. الحق ان صيغه الامر مطلقا، مبحث هشتم، حق این است که صيغه امر مطلقا. برای مطلقا دو تا معنی شده، به نظر ما معنی مطلقا اینه، همون چیزی که مرحوم حکیم میگه، یعنی غیر مقید بالمره او التکرار، یعنی اگر صيغه امر از مولا صادر بشه قید مره یا تکرارم نداشته باشه، چون گاهی قید مره و تکرار داره. مثلا مولا میگه افعل مرتن یا میگه افعل مکررن، یه معنی دیگه هم داره، یعنی لا مرو مشکینی گفته لا به مادت ها ولا به هیئت ها. این به نظر ما خیلی خوب نیست، چون بعدش صاحب کفای اونو میگه. حق این است که صیغه امر مطلقا، یعنی به نحو مطلق، لا دلالت لها علی المره، نیست دلالتی برای صیغه بر مره ولا تکرار. ولا تکرار، تکرار چه صیغه‌ایه؟ مصدر باب تفعیل، کرر یکرر و تکریر و تکرار، علی المره ولا تکرار. تمام. فا علت، علت است برای لا دلالت. چرا لا دلالت؟ فان المنصرف عنها، نیستش که اشکال بگیره. این المنصرف یعنی المنصرف عنها، بنویسید المتبادر، مرحوم فیروزآباد. به سبب اینکه منصرف از صیغه امر لیس الا طلب ایجاد طبیعت المعمور بها، ما دو شاخش کردیم، نیست مگر طلب ایجاد. این همینجا طلب ایجاد معنی طلب ایجاد معنی هیئت یا ماده؟ هیئت. مگر طلب ایجاد، طلب ایجاد چی چی؟ از طبیعت المعمور بها. از طبیعت المعمور بها معنی چیه؟ ماده، که امر شده است به اون طبیعت. کی گفته معنا نمیده؟ آقا سید، بعد شکل مصدر روش بیاده میشه. فافای نتیجه، فلا دلالت لها علا احد ما. یک باری من میزنم شل پلت میکنم، اگه ندیدی باش حرف نزن، صداشو بلند میکنه، میگه مصدر نداری حرف نزن. اگه مصدر نداشیم آمریکا هم نبود. فلا دلالت لها علا احد ما، فافای نتیجه است، نیست دلالت. دیگه ساده است، من اینه خیلی منور نمیرم. تو بحث امروز همون نکته هم مهم بود که اگر مرکز نزا ماده باشه معنی چی میشه، نزا چجوری میشه، هیئت باشه نزا چجوری میشه. فافا نتیجه، فلا دلالت لها علا احد ما، نتیجه نیست دلالتی برای صیغه بر احد ما، یعنی بر مره و تکرار، لا به هیئت صیغه و نه به ماده صیغه. مطلب تمام. ول اکتفا جواب سوال مقدر. این کسانی که میگن صیغه وضع شده برای مره، میگن اگر مولا به شما امر بکنه شما یه بار انجام بدید میگن کافیه، همین که یه بار انجام بدید میگن کافی، این نشون اینه که صیغه بس شده برای مره. صاحب کفایی میگه بابا اگر شما یه بار انجام بدید عقلا میگن کافیه، این به حکم عقله نه به حکم صیغه، چون عقلا میگن صیغه بس شده است برای طلب ایجاد طبیعت، مون تو قانون عقلی رو بهش ضمیمه کنید که از طبیعت توجد و به اول وجودها به صرف الوجود، این به خاطر حکم عقله که عقلا میگن، نه به خاطر که صیغه وضع شده برای چی مره. اگه خیلی با ما چونه بزنه میگیم آقا در مسئله دو احتمال از جهل احتمال بطل استدلال، بل اکتفا جواب سوال مقدر، بل اکتفا و بل مره و اکتفا کردن به یک بار. مولا به شما میگه افعل، یه بار انجام بدید کافی، عقلا میگن یه بار انجام بدید کافی، این نشونه اینه که صیغه وضع شده برای مره. صاحب کفایی میگه نه، و اکتفا کردن به یک بار. فانما این بعضی از نسخه فانما داره، اگر قبل از الاکتفا اما از فا میشه جواب. کتابی هست که قبلش اما باشه؟ هست؟ اگه بود فا میشه جواب، اگر نبود فا فای زاید است. کثیر اما روی جمله خبری فای زایده میاد. ولی اکتفا بالمره، اکتفا کردن به مره. فانما با این اکتفا به خاطر حاصل شدن امتثال به مره است در امر به طبیعت کمالا یخفا. تمام. ثم لا یذهب علیک، این ثم رد بر صاحب اصول، 4 5 خط بیشتر نمیخونم. صاحب اصول میگفت مرکز نزاع چیه؟ هیئت. اومد ماده رو انداخت بیرون، گفت تو ماده اجماعیه، پس هیئت محل نزاع است، که این هیئت دال بر یه طلبه یا دال بر طلبهای مکرره. اینو خوب بفهمید. ثم استیناف، ثم لا یذهب علیک، مخفی نماند بر تو که ان الاتفاق. رفقا این الاتفاق اسم است برای ان، او لا یوجب خبرش، پیدا کنید لا یوجب. ان الاتفاق، اتفاق بر این که مصدر مجرد از لام و تنوین، یل از اینجا باشید. مصدر سه حالت داره، در باب اعمال مصدر خوندید، مصدر با تنوین ضربن، اگر مصدر با تنوین دال بر مره است، تو بلاغت خوندید التنکیر یشیر الى الافراد، یعنی یه زدن. اگر دو مصدر با ال باشه، اگر مصدر با ال باشه بستگی داره که الشو چه علی بگیریم، ولی اگر مصدر بدون ال و تنوین باشه اجماع داریم برای که دال بر چیه؟ ماهیت و سلام. اتفاق بر این که مصدر مجرد از لام و تنوین، چرا گفته لام؟ چون در این که مفید تعریف چی چیه چند نظریه است. اول بحث ال سیوتی خوندید، 4 نظریه. بعضی میگن خود لام شرف تعریفی، این بر طبق قول کسانی که میگن خود لام سیبوی، اینجا 2 نظریه داره، یه نظریه سیبوی همین. حالا گم نشید، الاتفاق ان الا ان المصدر المجرد ان اللام و تنوین، اتفاق علما بر این که مصدر مجرد از لام و تنوین، لا یدل الا علی الماهیت، دلالت نمی کند مگر بر ماهیت، یه قید ماهیت مجرده بذارید مگر بر ماهیت. این اتفاقو کی گفته؟ الا ماهکا و سکاکی، این ما یعنی اتفاقی، طبق اون اتفاقی که حکایت کرده از اون اتفاق رو سکاکی در مفتاح العلوم صفحه 93. البته سکاکی تو سرخونه وارد نبوده به اون اندازه که در بلاغت وارد بوده، لذا نظریاتش تو بلاغت خیلی زور برمیداره برای ردش، ولی تو سرخونه نه. لذا دیدی تو مختصر که موقعی که ملا صدر میخواد سکاکی رد بکنه خیلی با احتیاط رد میکنه، لذا هر حرف سکاکی که رد میکنه حداقل یه صفحه طول میکشه، گاهی 3-4 صفحه طول میکشه. الا ماهکاه و سکاکی، طبق اون اتفاقی که حکایت کرده است اون اتفاق رو سکاکی، خب این تمام لا یوجب، این اتفاق لا یوجب کون النزاع ها هنا فی الهیئه کما فی الفصول، موجب نمیشد که نزاع ها هنا، ها هنا یعنی در مسئله مره و تکرار، اینا رو بنویسید، موجب نمیشد که نزاع در اینجا در هیئت باشد کما فی الفصول. چرا ای فن علت است برای لا یوجب؟ فانه، فانه رو بزنید کون النزاع فی الهیئت به سبب ایفا فا سببیت، فان این کون النزاع فی الهیئت غفلتون و ظهور تفسیر، غفلتی است که ان کون المستر کذالک، از این که بودن مستر این چنین یعنی لا یدل الا علی الماهیت، مستر این چنین، آقا لا یوجب الاتفاق بر این که ماده صیغه هم دلالت ندارد مگر بر بگید ماهیت. چرا؟ ضرورت ان المصدر ليس ماده لسائر المشتقات، این کلمه سائر نباید باشه، مصدر نیست ماده برای سایر مشتقات، بل هو مصدر صیغه مثلها، یک صیغه است مثل مشتقات. کیفه فرد ان شاء الله. و صلی الله علیه.